امام صادق موضعشون اینه. اینا که زمان شاه ترسو بودن یا زمان شاه قبل، اینا برمی‌داشتن این روایت جعلی رو بادش می‌کردن، گفتن ائمه اهل بیت اهل مبارزه نبودن. روایت او جعل کرده که امام حسن 100 تا ازدواج و طلاق داشته، تمام عمرش مشغول ازدواج و طلاق و این چیزا بوده. خب اینقدر شعور نداره که اگه سازش کرده با حکومت او فشارا چیه و بعد چرا شهیدش کردن وقتی شرف نیست اینا با همن. پدر ما میگفت زمان شاه میکردینا که قبلا انقلابی بود، روحانی هم بود. گفتم شما سابقا که خب سیاسی بود و انقلابی هم چی شده دیگه، حالا کلا همه چی رو بروش کنه. گفت که آقای خمینی سید حسینیه، من سید حسنیه، ما هر کدوم راه خودمون رو. گفتم تو اگه واقعا سید حسنی هستی یک کاری کن مثل امام حسن، دل و جگرت بیاد تو تشت، یک کاری بکن دل و جگرت بیاد تو تشت. امام حسنی تو، امام حسن خون بالا آورد مسمومش کردن کشتن، تو سید حسنی؟ ما آدمای کلاهبرداری چیزی گزینش بین روایات، روایت جعلی رو بادش کن، روایت فلان. خب این روایت امام صادق، این چند تا روایتی گفتیم، چرا اینا رو نمیگفتن هیچ وقت؟ امام صادق در وسائل شیعه که فرمودن لوددت ان الخارجی من آل محمد خرج، و علیه نفقت و ایاله. این روایت خیلی عجیبه. امام صادق فرمودن جنبشی مسلحانه، قیام‌های مسلحانه پی در پی از بین اهل بیت اتفاق بیفته و حمایت مالی از اینا و خانواده هاشون و خانواده مبارزین و مجاهدین و زندانی های سیاسی و شهدا با من باشه. قیام های مسلحانه، جنگ های مسلحانه، مجاهدینی برخیزند آماده شهادت و علیه دستگاه قیام مسلحانه کنند و از اینا و از خانواده هاشون حمایت کنند. در مورد امام سجاد، امام صادق جعل حدیث، مرحوم علامه مجلسی میگه آقا من هر روایت که بهم رسیده من همه رو تو بهار ریختم، من نگفتم همه این روایات قطعا درسته، من خودم اگه بخوام نظر بدم انتخاب میکنم. چون که ایشون مرآت العقول رو نوشت، در مرآت العقول بسیاری روایات بهار رو نیاورد، که من اون روایت ها رو نقل کردم که از دست نره. دیدیم به ما رسیده، حالا راست دروغش من نمیدونم یا تفسیری دیگه ای داره یا هر چی، من برای که اینا فعلا تو آرشیو باشه، بایگانی بشه، اینا رو نگه داشتم. اما من خودم هم همه احادیث تایید نمیکنم. بعضی خیالشون هر حدیثی از تو بهارالانوار یا از تو کافی در بیارن یه قطعا حدیث درسته. یکی از مصیبتای ما اینه الان تو منبر هم داره حدیث امام اینو گفتن. برای چی میگی آقا تو کافیه؟ مگه احادیث کافی و بهار و اینا همش درسته؟ بعضی از اینا جعلیه، بعضی از اینا جعلی نیست، توضیح میخواد، تفسیر داره. همینطور داشتیم که حدیث در میارن میپرونن تو سرکله مردم، بعد تازه احادیثی که قطعیان همینا رو خیلی هاشو توضیحشون نمیدونی. این در رابطه با یک مسئله دیگه است، باید او رو بدونی تا معنای حدیث رو بدونی. باید اتفاقاتی که اونجا افتاده بود در اون مقطع اینا رو بدونی. باید اون آیه قرآن رو معانیش، اون دو تا آیه، اون سه تا آیه، اون چهار تا حدیث رو بدونی، ولی نمیفهمی حدیث معنیش چیه. یا بد برداشت میکنی. که حالا یک دو تا نمونهشو من عرض میکنم. حدیث نقل میشه، امام جلوی منصور چاپلوسی کردن، که بعضیا مثل مرحوم دکتر شریعتی به نظرم هم نمیدونست که بهار همه روایات قطعی نیست. که خیلی از علامه مجلسی عصبانی، چرا به امام شیعه توهین میکنه؟ باز اینم چون خاطره از بگم، پدرم میگفت که شریعتی اون روزی که دیگه از ایران رفت که دیگه برنگشت، یک دو روز قبلش جلسه بود منزل ما که بعضی از همین دوستان اینا هم کانون نشقایق و ایتیپا بودن، میگفت که علی دکتر شریعتی زودتر از بقیه همیشه دیر میامد، روز زودتر از بقیه آمد. من تو حیات داشتم باغچه ها رو آب میدادم، ایشون آمد و سیگار میکشید تو حیات با هم صحبت میکردیم و اینا. من چند تا سوالش کردم، یکی بحث علامه مجلسی رو پیش کشیدم، گفتم شما برای چی به مجلسی اینجوری حرف میزنی؟ مجلسی خیلی خدمات کرد به شیعه در اون زمان و ما مدیون زحمات مجلسی هستیم. حالا چهار تا این مسئله خطا و اینا، این لحن چیز نیست. ایشون میگفت شریعتی با همون لحن مشهدی و اینا، علی شریعتی کیه که به علامه مجلسی؟ اما مجلسی کیه که به امام صادق؟ بزرگتر از این مگه میشه توهین کرد به امام صادق؟ نقل کردی که منصور امام صادق رو احضار میکنه با توهین. امام میگن یا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین حکومتی که تو که دینی و مشروعه، شما این بدیایی که از ما میبینی شما تحمل کن. ایوب هم صبر کرد بر اون مشکلات، شما هم صبر کن. یوسف صبر کرد، به نعمت رسید، شکر کرد. شما هم ادامه ایوب و یوسفی. بعد راویش کیه؟ تمام این 4 5 تا حدیث راویش یه نفره. کیه؟ رئیس دربار منصور، وزیر دربارش اینا رو نقل کرده.
بعد یک منبری بی سواد یا فاسد برمیداره
این
نقل میکنه میگه بله امام صادق اینجوری گفتن، بنابراین تا اینجاش هم جایزه، بنابراین ما شما دست شارم بریم ببوسیم، پای شارم بریم ببوسیم. شاه آمد همین مشهد، عکسی هست که یک شیخی افتاده رو پای شاه کفشش بوسید. بعد بیرون گفتن آقا چرا پای شاه رو بوسیدی؟ آخه همه دستش موسم تو چه افتاده رو پاش؟ گفت آقا من نمیخواستم این کارو بکنم، نمیدونم چی شد هیبت شاه ما رو گرفت. بعد شما احادیث ضد اینا رو چیکار میکنید که امام صادق میگه دوست دارم قیام مسلحانه کنید، من خانواده هاتونم حمایت میکنم، دوست دارم چیکار کنم، من آماده ام، من بنزه 17 تا بز آدم ندارم و الا جنگ مسلمان. اونا چیه پس؟ بعد تقیه تا کجا؟ از همین امام صادق روایت نقل میشه که هر چی تقیه معنی دار باشه تو بعضی چیزا من تقیه نمیکنم. ایشون میگه من برای شراب تقیه نمیکنم. بعد بیاد برای حفظ جانش یه همچین حرفایی بزنه به حاکم جور که همین روایت معنیش که آقا حکومت بنی عباس کاملا مشروعه و ادامه حکومت انبیاست، اینا ادامه یوسف و ایوبن، هرگز این کار نمیکنه. کی نقل کرده یه حدیث رو؟ ربیع حاجب، ربیع وزیر درباره، یکی از نزدیکترین آدمای منصوره. خب این بایدم بیاد بیرون نقد کنه بگه که آقا شما دارین با دستگاه مبارزه میکنید، چی میگه آقا رئیس کلتون که جعفر صادقه آمده اینجور چاپلوسی و تملق کرده تو حکومت، شما باید دیگه چی میگید؟ اگه دنبال حجت شرعی هستی یه حجت شرعی، اگر میخوای انقلابی بازی در بیاری این رئیس کل انقلابیتون، شما برای چی مبارزه میکنید؟ بعد برای که کلاه بعضی رو بردارن تو همون حدیث دو سه تا فضیلت اخلاقی و معنوی هم از امام صادق نقل شده که بعدها تا همین الان یک کسی به نام شیعه بگه که آقا این روایت که اتفاقا توش درست تقیه هست در یه حد، اما مزایای هم ببین گفته، اگه دروغ بود چطوری دشمن برش دیگه همچیز گفته؟ چی گفته؟ ربی میگه که وقتی که جعفر صادق جعفر رو آوردن از در وارد شد بیاد پیش خلیفه، دیدم زیر لبش داره یه ذکری میگه. خب پس اهل ذکره. بعد ذکرش جوری بود که خلیفه به ما گفته بود بیارینش که میخوام اعدامش کنه، کشتنش قطعیه، ولی با همون ذکری که گفت و او چاپلوسیایی که کرد، ببین او چاپلوسی به علاوه ذکر معجزه کرد، ذکرم گفته. بعد برمیداری آدم نفهم میره برمیداری آقا امام اهل بیت اگه میخوای بشناس ببین یک ذکر گفت که حکومتی که گفت بیارینش تا اعدامش کنیم، بعد گفت نه دیگه اعدامش نکنیم، بازداشت کنیم، بنزین تو تکسلول. این معجزه ذکره و تقیه. خب ذکرشه که خوبه، باید قبول کنی. امام صادقی که میگه من برای خوردن یک لیوان عرق شراب انگور هم تقیه نخواهم کرد، اینجا تقیه میکنم اینجوری، خب معلومه حدیث جعلیه. هر 5-6 تا حدیث یک راوی داره، راویش همین آقاست. اصلا اون اگه اینو نگه چی باید بگه؟ و چند جورم روایت کرده و بعد اون همه روایاتی که عرض کردیم برخوردهای تند امام، میخواد بگن تعبیری که تو این متن تعبیر قشنگی هم هست، میگه میخوان با این روایات بگن که این امام صادقتون آی شیعیان جعفری ایشون در حضور منصور دست بسته، ذلیل، مطیع، جون عزیز، عافیت طلب، ترسو، اسمش هم گذاشته تقیه. حالا اینجا حواستون باشه این همون امام صادقیه که فرمودن التقیت و دینی و دین و آبایی، تقیه روش من و پدران منه. فرمودن اگه کسی تقیه نکنه اصلا مؤمن نیست، هم احمق هم خائنه. چرا؟ چون تقیه یعنی ضربه بزن ضربه نخور، نه اینکه اصلا ضربه نزن. ولی تقیه کم کم اینجوری شد که آقا شما چرا هیچ کار نمیکنی؟ آقا ما عصر غیبت مشغول تقیهیم. تقیه چیه؟ تقیه ای که ما جانمون باید حفظ شه. برای چی جان تو باید حفظ شه؟ تو کی هستی که جانت حفظ شه؟ جان حسین ابن علی حفظ نشه، جان جناب علی حفظ شه؟ حسین چرا تقیه نکرد؟ اگه تقیه معنیش حفظ جانه، امام صادق فرمود تقیه معنیش حفظ مکتبه. و جالبه از همین امام صادق علیه السلام که فرمودن تقیه روش و مکتب من و پدران منه و هر کس تقیه نکنه خائنه، به ما خیانت کرده. یعنی چی؟ یعنی مثل احمقا مبارزه نکن، یعنی سیستم رو دستگاه رو فریب بده، نه که مبارزه نکن دیگه، مبارزه کن به نحوی که بیشتر ضربه بزنی و کمتر ضربه بخوری. تقیه یعنی مبارزه مخفی، مبارزه پیچیده، نه ترک مبارزه. تقیه کار سوال، تقیه کار مجاهد یا کار مجاهدین یا کار قائدین. قائد که تقیه نمیخواد، قائد دیگه. از چی تقیه میگونی؟ مثل که گفت طرف بهش میگه آقا کجا بودی؟ راست باید بگی دیروز کجا بودی. نه آقا نمیشه بگی با فلان. آقا تو گفت تو کجا بودی دیگه؟ یا خوابیده بودی یا همون بودی، یا داشتی چلو کباب میزدی، یا تو مغازه داشتی دختر بازی میکردی دیگه. یا تو تقیه میگیری تو لازم داری. نه آقا نمیتونیم بگیم، نمیگیم. آقا نمیشه گفت. همون که تقیه نداره که دیگه. کی باید تقیه کنه؟ او کسی که مبارزه میکنه. میگم کجا بودی؟ و چه آقا ما خونه خالمون بودیم، ما رفت شدیم سینما، در حالی که نه خونه خالت بودی نه تو سینما بودی. تقیه بر تو واجبه، ولی او که تقیه نیست که امامش. نگاه کنین، همین امام صادقی که میفرماد تقیه روش ماست و هر کس تقیه نکنه از ما نیست، همین امام صادق روایت از ایشونه میفرمودن به بعضی ها میگفتن برو فلان کارو بکن، فلان کار سیاسی علیه حکومت. به من میگفت شیعه، به من میگفت آقا ببخشید من تقیه میکنم، باید تقیه کنم. امام صادق فرمودن خیلی عجیبه، همون کسایی که ما خودمون بهشون تقیه یاد دادیم، وقتی به همونا میگم آقا اینجا تقیه نکن برو این کارو بکن، به من درس تقیه میده. این روایت امام صادقه. میگه بهشون امام صادق میگه بهشون میگم برو فلان کار، میگن انا کننا نتقی. ما آقا نه، ما تقیه، ما این کارو خطرناک نمیگیم. خیالشون تقیه یعنی کار خطرناک نکن. تقیه یعنی به سبک احمق ها مبارزه نکن، نه که مبارزه نکن. همین امام صادق فرمودن که ما گرفتار یک مش تقیه کن شدیم که قشنگ دارن زندگیشون رو میکنن، از مذهبم بخشای بی خطرش و بی ضررش قبول دارن، شله و آش نظری و این کارا که همش ثواب هم داره خطری هم نداره، ولی او جای خطرناکش نیستن. آقا این کار ممکن جونت بره، عملیات باید جلوی نیرو حرکت کنی بری جبهه دیگه، سخنرانی و وراجی و اینا نی باید را بیفتی. آیه جهاد خوندیم، آیه شهادت خوندی که خوندی، باریکلا حالا را بیفت جلو، باید جلوی گردان بری. حالا آیه جهاد دیگه نخون، حالا آیه جهاد را عمل کن. بعد میبینی یه مرتبه تقیه. نه آقا اینجا اینا وظیفه ما. ما یادم میاد زمان جنگ با خیلی ادبی رفقای ما تو همین تلوازه مشهد و دانشگاه مشهد اینا میگفتیم، امام گفته بریم جبهه، نمیامدن. گفتیم بریم جبهه، میگفت که شما داری الان رو میبینی، ما آینده اسلام رو دارم میبینم، در آینده اسلام به ما احتیاج داره. آینده اسلام هم آمد، آینده اینا نیامد. همونجور شکما بزرگ همونجور دارن ادامه میدن. گفتم آقا او آینده اسلام که واقع خیال میکنم مثلا دیگه اینا که ما که میریم جبه دیگه زنده نمیمونیم، آینده رو ببینیم که بعد اینا آینده چیکار میکنه. آینده هم چیکار نکردن، بعدم نمیکنن، بعضیشون هم جزء مسئولینن. بزرگترین اهانت به امام صادق اینه که این احادیث جعلی حکومت رو برداری حالا تو به امام شیعه نقل کنی، بعدم بگی تقیه بوده. توهین از این بزرگتر نمیشه. یک تعبیری داره سعدی، اینجا بهش استناد میشه. سعدی میگه اینایی که قمازی میکنن و سخنچینی میکنن، میگه حالا یک کسی تو یک جلسه به من یه فوشی داده، علی ما یه چیزی گفته، با تو برمیداری میای به خودم میگی، مثل که دشمن یه تیری به سمت من پرتاب کرده، این تیر به من نخورده، من نشنیدم، افتاده، باز حالا تو تیر رو برمیداری میای جلو میکنی تو پهلو ما. بچه میگه آقا حدیثی رو حکومت جعل کرده علیه امام صادق، تو به عنوان شیعه رو منبر یا تو کتاب برمیداری همین حدیث رو نقل میکنی که بله امام صادق رفته یکم که حرفای زده به حاکم، به او خلیفه جنایتکار، بعدم میگی عیب نداره تقیه. او هم کسی که میگه من برای خوردن یک شراب انگور تقیه نمی کنم، چون دین عوض میشه، مسیرش عوض میشه. اصلا ما رهبران یه امتیم. امام صادقی که سری تو روی خلیفه بهش گفته جبار. جبار یعنی چی؟ یعنی دیکتاتور. امام صادقی که چند دسته روایت دارید در برابر این چند تا روایتی که اظهار ذلت پیش خلیفه بزنده بمونه، چندین دسته روایت دارید که چنان محکم جلوش ایستادن در حضور خودش و آدماش امام صادق تو دهن خلیفه و منصور زدن که حتی وقتی که او بحث رو آمده منحرف کنه باز امام سیاسیش کردن. یک نمونه، امام صادق نشستن، منصور نشسته، دیگران نشستن، همه دستگاه حکومتی، و امام صادق شروع میکنن به تیکه انداختن علیه حکومت که این چی جور اسلامیه. بعد منصور میخواد بحث منحرف کنه. این روایت خیلی جالبه، میگه که یا ابا عبدالله، که لقب امام صادق، یا ابا عبدالله، یه مگس میاد وسط صحبت های امام صادق میشینه روی همین خلیفه، هی دستش اینجوری میکنه، مگسه میره دوباره میاد، باز تکومه، باز مگسه میره دوباره میاد. میخواد بحث امام صادق، بحثای علیه خلیفه در حضور دیگران نکنن. میگه آقا این راجع به این مگس صحبتی بفرمایید وسط صحبت امام صادق. از نظر علمی این مگس یک چیزی به شبه و فلان و اینا، به هوای علمی یعنی یک جوری که بله، امام صادق نشسته بود جلوی خلیفه، داشت راجع به مگس بحث علمی میکرد، هیچی دیگه مهمتر از مگس و فیزیولوژی مگس نبود. امام صادق چی میگن؟ میگه آره این خلق من خلائق الله، بله این آفریده های خداونده. پیغمبر راجع به مگس چیزی نفرمودن؟ چرا پیامبران راجع به مگس چرا این جمله رو گفتن فلان اینا؟ همینطور میخواد بحث و منحرف رو سر امام صادق گرم کنه. بعد میگه که آقا فلسفه خلقت این مگس چیه مثلا؟ این مگس برای چی خلق شده؟ امام فرمودن برای که امان دیکتاتورا رو ببره، برای که یه مگس یه کاری بکنه که تو 5 دقیقه اجریجری میکنه، میخواد بزنی تو گوش خودت که این مگسه بره، نمیره. خدا این مگسه رو فرستاده برای که نشون بده دیکتاتورها چقدر ضعیفن. جواب امام صادق به خلیفه در حضور سران حکومت، لیذل به الجبابره، خدا این مگس رو خلق کرده یا فرستاده برای که زورگوها، دیکتاتورها، طاغوتا رو ذلیل کنه. به ذلت، تو جلوی یک مگس ذلیلی آقای خدای خدایان، جلوی یک مگس ضعیفی. خب حالا این روایات متناقض کدوماش درسته کدوماش غلطه؟ میگه حالا شون اینجا میگه که علامه مجلسی نباید بهش اهانت کرد، اعتراض کرد، این ضعف ماست امروز توی قرنها که ننشستیم این روایت رو دستبندی کنیم، تو حوزه تحقیق کنیم، محققانی باشیم، اینا رو دستبندی کنیم. میگه آقا این روایت اینجوری، این روایت اینجوری، نسبت اینا با هم اینه و روش شیعی اینه، روش حکومتی اینه، و الا روایت های متناقض وجود داره. مثل که الان مثلا امام توی صحبتاش چند وقت پیش دیدم یکی از اینه ضد انقلاب فرار کرده خارج کشور، گفته این آقای خمینی اصلا حرفاش متناقض بود راجع به رژیم پهلوی، 4 جور حرف زد، کلاه مردم رو برمی داشت، قبل انقلاب یه چیز میگفت، بعدش یه چیز گفت، فلان نجف یه چیز گفت، تهران یه چیز گفت، چی کجا چی گفته، چی گفته. خب امام اولی که نهضت شروع کرد علیه شاه و دربار، از اول که نگفت سلطنت باید برود، پهلوی باید برود، اصلیه که بهش بگه آقا اصلاح کن امور رو. خداوند به حضرت موسی هم بفرماد برو قول لین به فرعون وایستا، از اول نگو مرگ بر تو، مرگ بر جد آبایت، بگو آقا اوضاع اینجوریه درستش کن. خب امام اون اول، از اول که نگفت مرگ بر شاه، که امام اول نامه‌ای اولش اینه، میگه اعلی حضرتا، نامه از امام داریم خطاب به شاه که اعلی حضرتا، به این آقای علم نخست وزیر بگید این کارا رو نکن. بعد دید محل نمیذاره و ادامه داره. بعد گفت جناب آقای شاه. بعد دید فایده نداره و قضیه 15 خرداد و فیضیه و اینا، با این فیضیه از همون موقع مظلومه تو همین الان، این فیضیه تو همین الان مظلومه. بعد گفت که جناب آقای شاه هم جوابش فیضیه بود، زدن و کوبیدن و اینا. اونجا بعد از این بود که امام گفت کاری نکن بگم این مردم گوشتو بگیرن، مثل بابات از این کشور بیرونت کنن، که وقتی بابات رفت مردم به جای که ناراحت بشن همه شادی میکردن. حالا وقتی که امام یه حرف زد، خیلی ها به امام خندیدن که عمو مواظب خودت باش، فعلا باد نبرد، میخوای گوش شارو بگیری از این مملکت بیرون کنی؟ و بعد شد این کار. خب بله، امام از اول گفت اعلی حضرت ها اصلاح کن، بعد گفت جناب آقای شاه این کارا رو نکن. بعدن گفت چی؟ بعد که نجف بود اینا، گفت اصلا شاه باید برود، جبهه ملی، نهضت آزادی، تیپا همشون، آقای شریعت مداری به عنوان مرجع روشنفکر به اصطلاح، که بعد اسناد سواکش بیرون آمد که یک مرجع با حرفای روشنفکرانه، با او دار و تبلیغی که تو قم راه انداخت که ظاهرش اسلام جدید و مدرن بود، اما واقعش یه دکونی بود در برابر امام، که وقتی به امام گفتن امام ناراحت شد عوض که خوشحال بشه. خب اسناد سواک بیرون آمد که ایشون به شاه میگفت آقا ما با توی همکاری موقع کار کنیم یه خمینی، آقای خمینی افراطی پیروز نشه. اسناد علانی جاسوسی در آمد که پسر ایشون، داماد ایشون، بیت مرجع بال آمریکا ساختن که کودتا بشه، امام بمباران بشه، امام رو بکشن، یه آقا به جای امام بشه مرجع و رهبر دینی ما. خب این کارا میشد دیگه. همه اینا همه اسما رو روش میگذاشتن از عنوان تقیه و اصلاح و فلان و اینا. باید دستبندی میکردیم و بکنیم این روایت رو. هنوزم تو حوزه سیره اهل بیت، سیره سیاسی و غیر سیاسی اهل بیت کارا اصلا کافی نیست. در حد لازم هم نیست، چه برسه به حد کافی. البته خیلی فرق کرده با قبل انقلاب، کتابای خوب خیلی زیاده، اما دشمن هزار برابر ما داره کار میکنه. آقا همین حکومت خانه امام صادق رو آتش زده. یکی از بارایی که حمله کردن به خونه امام صادق، حکومت گفت برید، خلیفه گفت برید، ای داره ریشه ما رو میزنه، برید خونه رو سرش خراب کنید و آتش بزنید. حمله کرده خونه امام صادق رو آتش زدن. امام صادق علیه السلام وقتی که از تو آتش تو درگیری ها بیرون آمدن، مثل ابراهیم از دل آتش بیرون آمد، داشت میگفت انا ابن اعراق الثرى، من فرزند ریشه های خاکم، من فرزند ریشه های زمینم. یعنی ما ریشمون تو عمق این زمینه، نمیتونید ما رو حذف کنید، ولو من رو بسوزونید و بکشید ما حذف شدنی نیستیم. انا ابن اعراق الثرى، من فرزند اون خاندان تاریخی هم که ریشش در عمق تاریخه، تو ریشه ما رو نمیتونی بکنی. انا ابن محمد المصطفى، فرمود خون پیغمبر تو رگای منه، خون علی و حسن و حسین تو رگای منه. تو فکر کردیم ما اینجوری اپادر میام حذف میشیم؟ ایشون اهل سازش بوده امام صادق. تو جلسه این شعر رو خطاب به خلیفه میخونن، جلوی همه آدمای خلیفه و حکومت. این شعر رو دقت کنید، تو بهاره، اینم علامه مجلسی نقل کرده دیگه، اینا رو هم باید دید همه رو. لا تسمعوا ان تهينوننا فنكرمكم، یه وقت راجع به ما یه چنین تنعی نکنید که شما یه سره با ما درگیری داره ریشه های ما رو میزنید، ما باستیم نگاهتون کنیم. دشمن دشمن، جنگ جنگه. لا تطمعوا ان تهینوننا فنکرمکم، تمع نکنید در مورد ما که شما به ما اهانت کنید ما به شما احترام کنیم. و ان نکف الاذا عنکم و تؤذونا، شما ما رو شکنجه بدید ما به شما ضربه نزنیم. والله یعلم اننا لا نحبکم، خدا می داند و همه بدانند که ما هیچ ربطی به شما نداریم، ما با شما نیستیم، ما کنار شما نیستیم. ولا نلومکم الا تحبونا، ما شما را ما سرزنش نمی کنیم که شما از ما خوشتون نمیاد، حق دارید، شما نباید هم از ما خوشتون بیاد. این تعبیر امام صادق، این هم تو بهار علامه مجلسی نقل میکنه. امام صادق حتی برای بعد از شهادتشون هم پروژه تعریف کردن برای زدن ریشه حکومت. امام صادق وصیت میکنن که تا 7 سال بعد از من هر سال گروهی از شیعیان بیان در ایام حج برای من گریه کنن. تو دیکتاتوری و خفقانی که هیچی نمیشه گفت، حکومت هم گفته که بله آقای جعفر ابن محمد رحمت الله علیه ایشون مثلا سرطان گرفتن، سکته فرمودن، مثل امام رضا میگن از بس انگور خوردن فوت فرمودن، از بس خوردن سکته کردن. اگر حضرت زینب به امام سجاد نبودن، یادتون باشه الان تو تاریخ ثبت شده بود که حسین ابن علی رضی الله عنه در اعمال حج حالش به هم خورد، ایشون دچار سکته قلبی شدن و از دنیا رفت، بیمار شدن، مراسم حج رو ناتمام گذاشتن برای استراحت برن و بعد در عراق سرطان گرفتن. مگه نمیخواستن این کارو بکنن؟ زینب نگذاشت، گفت تو کشتیشون. اشک شیعه نمیگذاره خون حسین خشک بشه، هر سال با اشک این خون رو دوباره تازه میکنه، نمیذاریم دفن بشه، تا آخر این استخون تو گلوی شما خواهد بود. چنان که منصور یه جایی میگه این بعدی که امام صادق شهید شدن، میگه این استخون بود تو گلوی من، این استخون تو گلوی من بود. کجاش سازش کرده؟ استخون بود تو گلوی حکومت امام صادق علیه السلام، ما فقط بود علمیشون رو شنیدیم. حکومت تبلیغ کرد که جعفر ابن محمد تو بستر مرده فوت فرمودن، خدا رحمت کنه، تعزیه می بخوان بگیریم برش. امام صادق فرمودن که ما شما که نمیتونین سریع بریم بگیم که کشتن فلانی رو. تا 7 سال هر سال توی حج تو منا، که چون منا بهترین جاییه که یکی دو روز توقفه، تو عرفات که نمیشه، نصف روز چند ساعت فرصت هم نیست، تو مشعر هم که شب و در حال حرکت و اینا جای مناسبی نیست، تو مکه هم مناسب نیست چون مردم همه یا میرن زیارت یا میرن استراحت، اما تو منا همه جمع. منا بهترین جای سخنرانی و افشاگری بود. سید الشهدا هم یک سال قبل از عاشورا تو منا و سخنرانی عجیبشون کردن. امام باقر هم وصیت کردن تو ایام حج برید وسط جمعیت برای من گریه کنید، روزه بخونید. کی آقا قضیه چیه؟ همین کار امام صادق کردن تا 7 سال تو ایام حج. خب یعنی چی؟ این روایت در من لا یحضر شیخ صدوق و در تهذیب شیخ صدوق رحمت الله علیه هست. این گریه یعنی منم بکشی بازم بیخ خیرتو میگیری، منو بکش تو که منو میکشی بالاخره. حالا ما تو جنگ مسلحانه کشته نشدیم، بعد اینجوری کشته میشیم. ولی یه کار میکنم بعد از مرگتم نه بتونی ما رو بقیه رو خفه کنی، نه بتونی این جنایت و قتل رو سرپوش بگذاری. دو تا وصیت کردن امام صادق. من خواهش میکنم دقت کن، از این اصلا اگه فرض کن عصمت و ولایت نبود، این نبوغ و هوش سیاسی امام صادق میخوان از یک طرف اینا رو افشا کنن که آقا منو کشتن، و الا مگر ائمه به مردم نگفتن اگر کسی تون مرد گریه نکنین، زجه نکنین، تو سر صورت تو نزنین؟ او هم 7 سال تو خودشون خلافش عمل کردن، پس یه علتی داره. بعدم مگه نمیگفتن متوفا جعفر ابن محمد؟ اینکه متوفا گریه میکنن مردم، چی آقا شما هر سال میان اینجا گریه میکنین حرف میزنین؟ اصلا جعفر ابن محمد کیه؟ ایشون فرزند پیغمبره. حالا بچی گریه میکنه؟ کشتنش مگه چیکار کرده بود این حرفا رو میزد؟ مگه اینا خلافت اسلامی نیستن؟ تو خودت حالا بگو هستن یا نیستن. کدوم اسلام؟ دو تا اسلام، اسلام جعفر ابن محمد، اسلام خلیفه. این یک تبدیل شد به یک نهاد، یک تشکیلات که هر سال به این بهانه رهبران تشکیلات علوی و شیعی انقلابیون از نقاط مختلف می آمدن برای حج. تو منا با هم دست جمعی جلسات مخفی و نیمه مخفی و نیمه علنی داشتن. ببین امام صادق با یه وصیت که برای من این کار رو بکنید چند تا کار انجام میدن که آقا ایشون مسموم شدن، خودشون به مرگ طبیعی دنیا نرفتن. گریه برای چی میکنین؟ ما چند تا گریه هم قبلا داشتیم. یکی گریه های امام سجاد بود تا 40 سال بعد از کربلا. هر وقت گوسفند قصابی میکردن، هر وقت آبی میآوردن که آب بخوره گریه میکرد. برای چی؟ چون در شدیدترین خفقان که نمیتونه بگه چی شده گریه که میکنه، میگن آقا برای چی ببخشید آب خوردن مگه گریه داره؟ فهمودن آره اگر عاشورا رو دیده بودی میفهمیدی گریه داره، برای همین آب چه کردن. گوسفند داره قصابی، قصاب امام سجاد نشستن تو خیابون دارن میرن دم، یه قصابی گوسفند زده زمین داره قصاب بزن. امام سجاد اشک میریزن، آقا ببخشید چی شده گریه میکنه؟ گفت میبینی چه جوری سر میبرن؟ سر فرزندان پیغمبر رو بریدن. همینا. یک گریه دیگه، نخستین گریه، گریه های فاطمه زهرا سلام الله علیها. این گریه های حضرت زهرا گریه های سیاسی است. این گریه ها اگر نبود خط اسلام اهل بیت بود بقیه اصلا فرقش معلوم نمیشد. درست در اون لحظه ای که وظیفه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه سکوت به خاطر حفظ اسلام، وظیفه فاطمه زهرا سلام الله علیها فریاده به خاطر حفظ اسلام. علی باید سکوت کنه، نباید درگیر شه، چون اگه درگیر شه جنگ داخلی را میفته، حکومت اسلام و حکومت و همه ابین میشه. اما فاطمه سلام الله علیها او وقتی علی خود خون تو خونه مینشینه، فاطمه از خونه میاد بیرون. حالا گریه فاطمه از هر جنگ مسلحانه موثرتره. اینم گریه‌ای که امام صادق وصیت کرده، گریه حساب شده، دراز مدت، برنامه ریزی شده، پیامدار سیاسی، گریه ذلت و ضعف نه، گریه اعتراض به خدا که چرا مرد و رفت نه، گریه اعتراض به ستمی که دارن لاپوشونه میکنن. قاتل میخواد بیاد صاحب عزا بشه، قاتل میخواد صاحب عزا بشه، میخواد خون بشورن بره. این گریه ها خیلی توابین وقتی قیام کردن بعد از عاشورا، میدونین نه اصلا قیامشون اصلا اسمشون هم توابینه دیگه، تواب بری بودن. نه گفتن ما که حسینی و علوی بودیم، برای چی تو کربلا کمک نکردین؟ چرا شک کردین؟ چرا شک کردین؟ چرا وقتی که از حسین ابن علی پیغام آوردن که من اینجا محاصره کردن تو کربلا، نمیذارن من برسم کوفه؟ هر کس با ماست خودشو برسونه و بدانید همه ما کشته خواهیم شد، ولی باید کشته بشیم. چرا نرفتیم ما؟ توابین اینا بودن دیگه، بعد توبه کردن. نهضت توابین با گریه های طولانی سیاسی و گریه های استغفار سیاسی شروع شد. حتی اینا اولی که رفتن نهضت توابین کفن پوشیدن، چند هزار آدم چند روز فقط گریه میکردن. حسین ابن علی گفت بیاین، ما شک کردیم، چرا نرفتیم؟ حالا میریم و هممون یا حکومت رو سرنگون میکنیم یا کشته میشیم. و اینا میدونین رفتن مستقیم به سمت شام. اگر اینا چند روز دیگه تو راه ادامه میدادن میرفتن شام، اینا میتونستن حتی به احتمال قوی شام رو سرنگون کنن، حکومت رو بگیرن، یا حداقل کار میکردن که مرکز حکومت بنی امیه به خاک و خون کشیده بشه. یعنی از اون طرف و از دو طرف هزاران نفر کشته بشن، پایتخت حکومت، جنگ داخل شهر، جنگ چریک شهری انگار. و خب بین راه همه شهید شدن. وصیت دوم امام صادق، این وصیت اول حکومت رو افشا میکنه که آقا این رد گریه ها رو بگیرین، این رد گریه ها رو بگیرین، بیاین تا برسین به رد خون حسین. این گریه بر من راه رو به شما، این اشکا رو بگیر، بیا تا برس از قطره های اشک برس به قطرات خون. وصیت دوم، خب شما وقتی این کارو میکنی داری کل حکومت رو میبری رو هوا، که بی آبروشون میکنی، خب میان میزنن لطوفار میکنن. وصیت دوم چیه؟ خبر میدن به خلیفه که منصور که جعفر بن محمد کارش ساختیم تموم شد، شهید شد، مرد، رفت. خلیفه گفت که یه استخونی تو گلوم بود، خدا خیرتون بده، ای استخون رو در آوردین دیگه من یک نفس راحتی بکشم. منتها سریع برید مدینه، ای حتما وصی تعیین کرده. ببین کیو به جای خودش وصی کرده. همون نفر بعدی رو قبل از اینکه تو جامعه معرفی بشه و پخش بشه و همه توجه ها به سمتش بیاد، قالشو بکنین. اصلا نمیخوام زنده بیارینش. همونجا حسابشو برسه. برید ببینیم وسیع و وسیع خودش کرده، بعد از او کیه پرچمدار، چون وسیع یعنی نهضت ادامه دارد. ما رو زدی نفر بعدی. حالا من خواهش میکنم شما یک لحظه من سکوت میکنم، فکر کنید امام صادق چه وصیتی کردن، کیو وسیع کردن توی وصیت نامه شون. ها یکیش خود منصوره، یکیش خود منصوره. گفتن 5 تا وسیع داریم، یکیش هم جناب خلیفه. اگه میخوای وسیع منو بشناسی و بکشی، کشم خودتی. دقیقا فریب دستگاه امنیتی، فریب حکومت. 5 تا وسیع طبق این روایت نقل میکنه، یکیش منصوره، 2 تا فرزندان خودشونن که یکیش موسی بن جعفره و یکی فرزند دیگه و 2 نفر دیگه، برای که معلوم نشه بین این 5 تا وسیع واقعی کیه. موسی بن جعفره یکیش هم میگن خلیفه. بعد طرف میگه که ماموران عملیاتی میان هرچی میگردن به این کیو، میگه آقای 5 نفر معرفی کرده، یکیش هم خلیفه است. گفته ایشون به این بخش از و این بخش از وصیت ها هم خلیفه عمل کنه. بر میگردن به خلیفه، خلیفه میگه که منو وصی خودش کرده، بعد از مرگش هم دست از سر من بر نمیداره، باز برای بعد مرگش هم نقشه کشیده، این استخون هنوز تو گلوی منه. اینا روش های اهل بیت بود و از جمله امام صادق که شیعه مدیون ایشونه. و من اون دفعه هم عرض کردم بیشترین روایات از امام صادقه بعد از امیرالمومنین. 10,000 حدیث شیعه داره از اهل بیت به جز امیرالمومنین. خود چون امیرالمومنین سلام الله علیه از همه بیشتر روایت ازشون هست. روایات امام صادق یک طرف، بقیه همه ائمه یک طرف. چرا؟ چون دوران سقوط او رژیم و آمدن این رژیم بوده و از این 7-8 سال امام صادق یه شکاف ایجاد کرد و مبانی توحید و عدالت و تشیع رو چنان ریشه دار کرد که هم در سرنوشت همه فقه های همه مذاهب اسلامی اثر گذاشت، هم مکتب رو احیا کرد، هم خط انقلاب شیعی رو حفظ کرد، هم بهانه نداد دست حکومت. در واقع آخرش هم گفت که تو که فهمیدی من دارم ریشت رو میزنم، خود جناب علی هم وصی ما باش، کمک کن در اینکه این ریشه رو بزنیم با هم دیگه انشاءالله. در واقع پیام پشت پرده امام صادق به دستگاه این بود. انشاءالله ما مشمول دعای امام صادق علیه السلام قرار بگیریم و امیدواریم این میراث استثنایی که از اهل بیت و به خصوص امام صادق سلام الله علیه برای ما مونده قدرش رو بدانیم و یک ذره هوش، ذریب هوشی، یک ذره دقت، یک ذره کار، که اینا رو به دنیا معرفی کنیم، در حالی که خود جامعه شیعه خیلی از اینا رو نمیدونه. انشالله اگر زنده بودیم از جلسه بعد حرکت عظیم موسی بن جعفر سلام الله علیه رو، مظلوم بزرگ، مجاهد بزرگ، معلم بزرگ که در غربت و تنهایی یک عمر شلاق خورد، تازیانه خورد و این پرچم رو سر دست نگه داشت و کاری کرد که بعد از ایشون فرزند ایشون امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه عملا حکومت رو قبضه کرد. برای که بفهمیم کار امام رضا علیه السلام که مبارزه زیرزمینی شیعه همه تحت تعقیب بودن، یه مرتبه چجوری شد که هارون موسی بن جعفر رو تو زندان شکنجه میکنه و کشته، جنازه ایشون رو برشته روی یک تخته آورده وسط خیابون گذاشته کنار پل رفتن، مثل اینا که کارتون خوابا کنار خیابون میمیرن، اینجوری با جنازه کردن. کم کم مردم فهمیدن و بزرگترین تشییع جنازه کل بغداد رو، منطقه رو، کل اون شهر رو اشک و گریه و فریاد برداشت. بعد از این کی، یه سوال از خودتون بکنین، این وضعیت رو، رابطه هارون با موسی بن جعفر رو کی تبدیل کرد به رابطه مأمون با امام رضا که نامه می‌نویسه آقا تشریف بیارید از مدینه، بابا حکومت در خدمت شما، ما هم چاکر شما، اصلا حکومت مال شماست. این ورق چجوری برگشت؟ اگه بخوای اینو بفهمیم باید ببینیم موسی بن جعفر چی کرد. انشالله اگر اون رو بود در جلسه بعد میریم محضر موسی بن جعفر سلام الله علیهما و السلام علیکم و رحمت الله.